أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. در مقدمه این بحث و گفتگو و تبادل نظرمون یک متن رو میخوانم از مرحوم استاد مطهری که توجه کنید این از یکی از کتاب‌های ایشونه که مربوط به سخنرانی‌های بین سال 47 تا 56 این توضیحات مال اون زمانه. حالا اینکه الان چجوری اوضاع و چقدر بعضی از اینا در صداش کمتر یا بیشتره رو شما ارزیابی بفرمایید. ایشون در اون کتاب که در واقع در اون سخنرانی ها این گونه فرمودن که انسان وقتی نگاهی به دستگاه های تبلیغاتی مسیحیت می کند و آن وسعت و امکانات، آن وسائل، آن ابزارها، آن افراد، آن بودجه عظیم، آن تاکتیک ها و آن همه تجهیزات و تشکیلات تبلیغاتی را میبیند، میگوید مگر با این همه دستگاه تبلیغاتی مسیحیت اسلام میتواند مقاومت کند؟ واقعا عجیب است. وقتی به خودمان نگاه میکنیم میبینیم از نظر دستگاه تبلیغاتی واقعا در حد صفر هستیم. هیچ دینی در دنیا به اندازه اسلام از نظر دستگاه تبلیغاتی و مبلغینش ضعیف نیست. حتی وقتی به یهود که اقلیت است نگاه میکنیم میبینیم این آبهای زیر کاه بسیار مجهز است. لااقل به عوامل تحریف. اینها جنبه اثباتی ندارند که مردم را دعوت به یهودیگری کنند. ولی جنبه تخریبیشان زیاد است. یعنی تخریب مکتب‌های دیگر. شما می‌بینید یک نفر یهودی یک عمر در یک رشته از رشته‌های اسلامی درس می‌خواند برای اینکه یک کرسی اسلامی را در یک دانشگاه اشغال کند و در آن کرسی کار خود را انجام بدهد. یا یک کتاب بنویسد و در آن کتاب فکر خودش را پخش کند. هیچ می‌دانید این را من از اهل اطلاع مکرر شنیدم. بیش از 90% کرسی‌های اسلام شناسی جهان در اشغال یهودی هاست. اسلام شناس‌های جهان یهودی ها هستند. شما ببینید اینها چقدر قدرت ضرب زدن دارند. آن مسیحیت و این یهودیت. شما همین هایی که اسمشان را گذاشته اید فرقه زاده گمراه سیاسی، اینو من اضافه میکنم، منظور بهایی ها که در کشور خودمان وجود دارد، همین حزب کوچک را ببینید چقدر دستگاه تبلیغاتیش قوی است. در این حال چند سال پیش بود در روزنامه ای میخواندم، ظاهرا روزنامه لوموند بود، که در طول چند سال اخیر 14 میلیون نفر از مردم دنیا مسلمان شده. خوب دقت کنید. با کدام تبلیغ؟ مبلغی نبوده. شاید حد اکثر یک رادیوی ترانزیستوری داشتن که گاهی اوقات در کشورهای عربی برنامه‌هایی گرفتن. تو زندگی‌نامه یکی از علمای عراق می‌خوندم که به جهت قدرت نفوذی که علمای شیعه دارن، استاندار جدید کربلا اومده بود پلویشون، حالا یا یه سمت مشابه تو این رده ها. خوب که عرض ادب میکنه این آدم بزرگوار برمیگرده میگه که خب حالا که شما انقدر خلاصه ابراز ارادت کردین، ما بخواهیم یه رادیو را بندازیم. این داستان مال چه سالیه؟ مثلا بیش از 50 ساله میشه. بعد اونجا با اون امکانات یه سیمکشی میکنن در یه حدی مثلا یه چیزی شبیه رادیو را مندازه. میگه یه با یک نفر مطلعی که از اروپا آمده بود این موضوع را در میان گذاشتن، که خلاصه این تعداد آدم مسلمون شدن بی تعلیق ما. این شخص که سالهای سال در اروپا بود و الان هم در اروپاست، گفت من با فلان مقام مسیحی صحبت کردم، گفته لومند اشتباه کرده، 14 میلیون نبوده، در سالهای اخیر 25 میلیون نفر مسلمان شدن. و گفت در آفریقا دو نیرو در حال پیشگری است، یکی اسلام و دیگری کمونیسم. و مسیحیت هر چه فعالیت میکنه پیشروی قابل توجه نداره. دقت کنید، سیستم تخریبی، به اصطلاح امروزی اسلام هراسی، شیعه هراسی، سیستم تخریبی، ولی خودش قدرت جذب نداره. در حالی که دستگاه تبلیغاتی آن قوی وسیع و دستگاه تبلیغاتی اسلام ضعیف است. شما تمام تلاش رو میکنید یه شبکه ماهواره‌ای راه میندازید. یه دوره من تو این زمینه خود تحقیق میکردم که ببینم میشه یه کاری چنینی کرد یا نه. بعد شما ببینید چه پروژه‌ایه. وقت شما یه دونه شبکه راه میدازید، میبینید فردا 100 تا شبکه اونها راه افتاد. علتش این است که محتواها فرق میکنند. این محتوا قوی و منطقی و آن محتوا به اصطلاح احساسی. یه بار شاید این مثال رو براتون گفتم، توی یکی از شبکه های تبلیغی مسیحیت شاید دوسته تا برنامه شما تعقیب کردم که بیدم چیزی تو شهر میاد یا نه. نهایت جمله‌ای که من از اون برنامه حفظ کردم یا یادداشت کردم که بعد بتونم استفاده بکنم، یاد میگفت مسیحیت دین عشق است. میگفت خب حالا من چیکار کنم؟ میگفت تو دلتو به مسیح بسپر، راه برای روشن میشه. چیزی بیش از این نداشت. این محتوا عملی، با زندگی عملی تو سر و کار دارد، ولی آن محتوا تحمیلی است. حرف اول اسلام، یعنی وقتی شما شروع کنی از حقیقت دین گفتن، دین زلال، مثل آب در گلوی یک تشنه به گوارایی نفوذ میکنه، میگوید عقل، و با عقل و توحید پیش میرود. ولی مسیحیت حرف اولش این است که عقل را کنار بگذار، بگو تسلیس. بعضی از این اطلاعات قطعا کم و زیاد شده در طول این سال‌ها. این رو میگذاریم در کنار چند دونه روایت. روایت ها رو حداقل بعضیاش رو یادداشت داشته باشید، حالا بعضیاش رو ممکنه در زیر آیه مبارکه 32 از سوره مائده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. وقتی یه نفر خوب جراحی میکنه باعث میشه شما 50 سال، 20 سال، 10 سال، 5 سال بیشتر عمر کنید. میگن من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، شما یه نفر رو احیا کرد. اومدن از وجود مقدس امام باقر علیه السلام سوال پرسیدن، فی دوله تعالی و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. حضرت فرمودن لم یقتلها او انجاها من غرق او حرب، یا کسی رو از غرق شدن و سوختن نجات دهد. در توضیح اون کلمه اول توی کتاب بهار حاشیه‌اش نوشته شده که کسی که قصاص باید بشود را نکشد. در اون تعبیر لم یقتلها. بعد حضرت میفهمن او اعظم من ذالک کلهی یخرج من ضلالت الی خدا، اما از همه اینها بالاتر این است که کسی را از ضلالت به سوی هدایت ببرد. روایت اول. روایت دوم از امام باقر علیه السلام زیل همین آیه، حضرت فرمودن من استخرج من الکفر الی ایمان، اگر کسی را از کفر به ایمان ببرد. روایت مشابه دیگر در پایان روایت حضرت فرمودن ذالک تعویل حل اعظم، این که کسی را از گمراهی به راه راست ببرد این از اعظم تعویل های این آیه است. بخش دوم روایات رو شاید بعضی از خود بنده یا از دیگران شنیده باشن. روایات شنیدنش گاهی برای من تکراره، ولی حقیقتش گاهی برای ما هر بار نوعه. جمله ها ظاهرش جمله های پیچیده ای نیست، اما حقیقتش واقعا جای تأمل داره. خوب دقت کنی، گاهی اوقات شیطان یا نفس یا بی‌توفیقی و خذلان یه بهانه هایی رو در زندگی من تابلو میکنه که من از قرار گرفتن در این مسیر دست بکشم. یه مثال بزنم. یه نفری از خدا فرزند میخواد، خدا بهش فرزند نمیده. 5 سال 15 سال میگذاره فرزندان بهش. این برای این آدم یک آزمون بود. در آیات مبارکاتی که امروز خوندیم فرمودن امتحان برای ما فرزند. به یه معنای فرزند داشتن و نداشتن هر دوش آزمون است. اما فرق کسی که به حقیقت این روایاتی که امروز توجه میکنیم توجه میکنه و کسی که توجه به اینها نمیکنه، گرفتار همون فتنه و گرداب میشود، در انتخاب مسیر زندگیشه. اولی میگه من که فرزنددار نشدم، من که به بخشی از آرزوهام نرسیدم، پس زندگی ارزش سرمایه گذاری نداره، پس من بمانم، باز بمانم از هر تصمیمی. ازدواج ناموفق همین مثاله، شغل پرتنش همین مثاله، عدم برخی از جلوه های ظاهری همین مثاله. گاهی اوقات من اون صورت، اون توان، اون موقعیت جسمانی رو که کسی دیگری داره ندارم. این بهانه است برای من، برای اینکه حقیقت زندگی رو ول کنم برم دنبال حاشیه. میگم خب نشد دیگه. اما درسی که من میخوام از روایات بگیرم اینه، ببین عزیزم، همه موانع را زیر پات بگذار، ولی مراقب باش چیزی که از ارزشش امروز میخوایم از کلام خاتم الانبیا بگیم کم نذاری. اصلا همه این موانع ایجاد شده است برای اینکه تو باز بمانی. یا شیطان ایجاد کرده، یا نفس، یا همسایه، یا بی توفیقی، هرچی. اصلا من کاری ندارم از کجا آمده. گاهی اوقات فرزند بیمار، گاهی اوقات درآمد کم، گاهی اوقات درآمد زیاد. یه نفری رو از بس بهش توجه میکنند غرق این گرداب میشه، یکی رو از بس محلش نمیدن غرق این گرداب میشه، فرقی نمیکنه. یه حقیقتی در عالم وجود داره که این حقیقت را پیغمبر و امیرالمومنین که به لسان پیغمبر بوده و امیرالمومنین فرمودن داره، این حقیقت و پیغمبر پردر کنار زدن، یه خوردش رو به ما نشون دادن، رفتن. از اون سرایی نبوده که به خاطر قوم ظالم بر ما آشکار نکرده باشن، از اون سرایی که یه خورده پرده رو کنار زدن. این روایت رو اگر ننوشتید، اگر نشنیدید، اگر بلد نیستید لااقل بخشیش رو، حتما یادداشت داشته باشید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن در کتاب کافی شریف جلد 5 صفحه 28 حدیث 4، تو منابع دیگه هم هست مشابهش رو جای دیگه هم فرمودن که حالا عرض لعلی علیه السلام لما بعثه الی یمن، وقتی پیغمبر میخواستن امیر المؤمنین علیه السلام رو بفرستن به یمن، برای چی؟ برای جنگ. نه که امیر المؤمنین یک مسافرت تبلیغی داشته باشن، نه، برای جنگ دارن میرن. یا علی لا تقاتلن احدا حتی تدعوه، علی جان نکنه کسی را باهاش به مبارزه برخیزی، به جنگی، مگر اینکه قبلش دعوتش کرده باشی. این همه شما میبینید خطبه های امیرالمومنین، خطبه های امام حسن، خطبه های سید الشهدا در جنگ هایی که داشتن، اینا تدعوه دیگه، حتی تدعوه، اول دعوتشون کن. ببین اینا روشون رو برگردوندن، تو اینها رو متذکر شو به فطرتشون، فطرتا الله التی فطر الناس علیها، تو قلب همه اینها نوری هست، حقیقتی هست که اینها روش پرده انداختن، تذکر بده. و ایم الله، به خدا قسم علی جان، لئن یهدی الله علی یدیک رجلا، اگر یک نفر به واسطه تو هدایت شود، خیر لک مما طلعت علیه الشمس و غربت، برای تو بهتر از آن چیزی است که خورشید بر آن میتابد و غروب میکند. مما طلعت علیه الشمس و غربت، لئن یهدی الله علی یدیک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس و غربت و لک ولاؤه یا علی، اگر این اتفاق افتاد تو بر او حق پیدا میکنی، بر او ولایت پیدا میکنی، به تعبیری حق حیات پیدا میکنی. یه سوال میپرسم، اینا اون تأملات آفاقی و انفسیه که به آدم حیات و نفس زندگی میده ها. گاهی بهتون میگن تأمل کن در آیات آفاقی، تأمل کن، همچین میره تو صحرا گم میشه، خودش هم یادش میره. این توجه آفاقی اگر در مسیر معرفت این روایت باشه شاهکار میکنه. بنشین و دقایقی از هر روز را بشین فکر کن. من ما طلعت و غروبت علیه شمس، بگو این کوه طلا هم مال من باشه، پیغمبر میگم از اینم بهتره. بگو دو تا کارخونه اون طرفتر هم مال من باشه، پیغمبر میگن از اونم بهتره. من ما طلعت و غروبت علیه شمس، ببین چیه که خورشید بر اون میتابه. بگو اون استخر بالای اون آسمان خراش هم مال من باشه، لذت ببرم، حمام آفتاب بگیرم، اونم مال توه. ولی ببینم برمیگن این از اونم بهتر. بگو اون بهترین وسیله، بگو اون آهن که اسمشو گذاشتن ماشین، بگو اون گل و خاک که اسمشو گذاشتن خونه، بگو اون تنه درخت که اسمشو گذاشتن ندرک، برگه هایی که دست من توه، چی؟ خیرون لکه، نه هم وزنه، خیرون لکه. این وضعیتی که شهید مطهری قبل از 37 سال قبل میگه، اصلا به این که وضعیت الان چگونه است من کاری ندارم، الان حالا تو این جلسه لاغر خودتون ببینید. اینم پرده ای که پیغمبر کنار زده میگه این ارزش رو داره. بعد من از امروز شما سوال بپرسم که چند جا میشناسید اونایی که بچه دارید که بچه 4 سالتون رو میتونید بهش بسپرید، بچه 7 سالتون رو میتونید بهش بسپرید، دختر 17 سالتون رو میتونید بهش بسپرید، چند تا کلاس، چند تا مؤسسه، چند تا آدم، چند جلد کتاب میشناسید که مناسب اینا باشه بهشون بدید، چند تا برنامه مستند میشناسید نشونش بدید، چند تا کار سینمایی فاخره به درد بخور تولید کردید که به درد این میخوره، چند تا شبکه ما به این دلمللی نگاه میکنیم، چند تا شبکه ماهواره میشناسید که به درد این میخوره، صرف تا صدش هیچی حاشیه نداره، همش هدایته، لیست بده دیگه. بعد برگرد بگو آقا ما کاری هم از همون میاد، نه هیچ کاری ازت نمیاد، نه هیچ. بالاخره آدم میگه 5 تا مهمونی داشته باشه و 4 تا مهمونی هم بیاد، نه کاری ازش نمیاد. بالاخره باید مبلا رو اینوری کنی تا بیاد، مبلا رو اونوری کنی که بره. اگر همه وقتم رو گذاشتم برای اینکه ببین بالاخره من باید یه کاری بکنم که این زمینی که گرفتم قسطاش تموم شه، خب بله دیگه، وقت دیگه این نداریم، بالاخره یه زمینی گرفتی 50 سال بعد قسط بده، بعدم بوده تا این درست شد. داوود علی نبی نوآل علیه السلام خرج مسحرا منفردا. یه روز داوود به شد اومد بیابان تنهایی، فاوحى الله الیه یا داوود ما لأراک وحدانی، یا تنهایی بلند شد اومد بیابان، چه خبر چه کار داری؟ 2 ساعت 3 ساعت 5 ساعت تو پرواز بودی که بری یه لباسی بگیری برای اون شب. داوود میگه خدایا من برای چی اومدم؟ فقال الهی اشتد الشوق منی الى لقائک، خدایا انقدر شوق به لقاء تو داشتم که اصلا دیگه همه رو فراموش کردم، افتادم اومدم. و حال بینی و بین خلقک، شوق به مناجات با تو منو تنها به بیابان کشیده. مثل این ادبیات که برای امثال بنده که هیچی. فأوحى الله إليه ارجع إليه، برگرد به میان مردم، فإنك إن تأتني بعبد عابد أثبتك في اللوح حميدا، اگر رفتی یه بندهی که با ما قهر کرده بود، یه بندهی که گریز پا بود از درگاه ما، آشنا کردی با ما، من نام تو رو جز به ستوده ها در فهرست ستوده ها می نویسم. تعبیر ساده خودم، خدایا من شوق پیدا کردم، یه تسبیحی دستم گرفتم و افتادم تو بیابون، میگم یا الله تو چی دوست داری از من داوود پیغمبر؟ من دوست دارم تو بری در بین گناهکارا آلوده ها گمراهان، دست یکی رو بگیری بذاری تو دست. حالا حالا من به خدا بگم خدایا من این ساعت‌ها رو رفتم که چه لباسی بپوشم و چه ویترینی داشته باشم و چه فرشی زیر پام باشه که احتمالا یه جواب دیگه میاد. برای بندگی رفته، برای شوق به لقاء خدا رفته. خدای متعال میگه بابا میخوای بندگی منو بکنی، برو ببین این خلق چقدر محتاجن، چقدر این دخترکان و پسرکان نیازمند اینن که تو به جسمت، به جانت، به مالت، به آبروت، به خانت، به ویلات، به هر چه که داری، به زینتت، به زبانت، به منطقه مسکونیت، به مدرکت، یه جوری دست بگیر. ببین تمام اینایی که براش میدوی از نقشه بالای تهران اگر نگاه بکنی که دیدنی نیست. خیر لکم ما طلعت و غروبت علیه الشمس. به قول اون شاعر که میگه زندگی عرصه یکتای هنرمندی ماست، زندگی عرصه یک بار هنرمندی ماست. این یک بار رو داری خرج چی میکنی؟ این یک بار رو داری حروم چی میکنی؟ کار داوود رو هم بکنی خدا بهت میگه برگرد برو ببین این خلق چقدر محتاجن. یه جمله ای براتون بخونم از وجود مقدس امام حسین علیه السلام. من سوال میپرسم، قضاوت نمیکنم، حتی نمیگم بله حتما اینجوره، ولی سوالم اینه آیا به نظر شما در این عصر غربت امام زمان علیه السلام، در این دنیای شیعه کشی، شیعه کشی، انسانیت کشی و بشر کشی و مسلمان کشی، آیا احتمال میدید که امام زمان همین جمله رو بگه یا نه؟ هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله؟ یک کسی هست که این دشمنان رو از دور حرم پیغمبر دور کنه؟ هل من موحد یخاف الله فینا؟ آیا خدا پرستی هست که از خدا بترسه و ما رو اعانت کنه؟ هل من مغیث یرجو الله به اغاثتنا؟ آیا یک کسی هست که برای ثوابش، برای تقرب به خدا ما رو فریاد رسی بکنه؟ هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا؟ برای لطفی که خدا میخواد میکنه، به امید عنایت خدای متعال ما رو یاری کنه. هست کسی؟ احتمال نمیدونی که امام زمان همین جمله رو امروز بگه. چیکار میکنیم؟ هر روز به شکلی بوت عیار در آمد، هر روز یه بهانه، هر روز یه بهانه برای بازی، هر روز یه بهانه برای سرگرمی، هر روز یه بهانه برای غفلت، هر روز یه بهانه برای بیچارگی، هر روز یه بهانه برای مادی زدگی، هر روز یه بهانه برای گذراندن عمر صرف ظاهر، صرف ریا، صرف شهوت، صرف غضب، رو بهانه است، جوره، بهانش جوره. یه نفری نمیتونی، خدا هست. داستان امام حسین داستان عجیبی. ما آمد خدمت امام حسین علیه السلام گفت یا ابن رسول الله، من یه مقدار آذوقه برای زن و بچه‌ام گرفتم، من با عزتون برم این آذوقه ها رو تحویل میدم برمیگردم. یا صاحب از زمان ببینید من الان پروپوزالم مونده، یا صاحب از زمان الان مدرکم دو ماه دیگه بگذره، باید برم کل خواهشنامه بکنم پروژه رو عوض کنم. یا صاحب از زمان من الان بچه کلاس اوله به کلاس دوم، یا صاحب از زمان عروسی همسایه‌مون مونده، پسرم میخوام داماد کنم، آقا من میرم این آزاقه رو بزنم بچه‌ام میرسونم برم. وقتی رسید که اولا نیسته از من تنها شد، رسید که اولا هر کاری داری برو بکنم، امام حسین برو آزاد دیر نیا. اگر دعایی که شما بر فرج امام زمان علیه السلام دارید این هفته مستجاب شد، حضرت اومدن دیگه میخواد چیار کنید دیگه؟ اونجا باید اطاعت امام زمان بکنید، اونجا جای اطاعت امام زمان، اون امتحان جدیده، فرصت قبلیه رفت. این بهانه های بیکاری و بیخدمتی همیشه برای همه هست. یکی چون بچهش قدش کوتاست این مشکل داره، که چون بچهش قدش بلنده، یکی چون برادر نداره گرفتاری داره، یکی چون برادر داره. ببین اینا همش بازیه. این فضا و این توفیق معلوم نیست دیگه تا کی باشه. ممکن است کسی در جمع ما بگوید من این شغل را دارم، دقیقا چه کنم؟ من نمیگم مناجعه به اینکه دقیقا چه کنیم صحبت نکنیم، ما میگیم ببین شما این شغل داری؟ وقتی شغل داری دیگه خودت برو پیدا کن دیگه، اب نداره. یکی از راههای پیدا کردنش هم اینه که سوال بپرسی. یه صلوات به امیر المومنین تقدیم کنیم، یه حدیث رو بهتون بگم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم.
روایت در مکارم الاخلاق جلد 2 364 از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم حضرت می فرماید کن علا عمرک، بر عمرت چگونه باش؟ اشح همین که علا درهم که و دینارک، اشح باش از درهمت و دینارت. بر عمرت بخیل تر باش، انقدر که بیش از مقدار حساسیتت به درهم و دینارت. فضیل بن عیاض میگوید روزی امام صادق علیه السلام به من فرمودن اتدری من الشحیح، میدانی به چه کسی میگن آدم شحیح؟ قلت و هون بخیل، گفتم آقا منظور کسی که بخیله، پس معنای حدیث حضرت میشه بخیل تر باش. فقال الشحو اشد من البخل، شح شدیدتر از بخله. ان البخيل يبخل بما في يده، بخيل کسی که فقط نسبت به اون چیزی که دست خودشه بخیله. و الشحيح يشح على ما في ايد الناس و على ما في يده، شهید کسی که حتی به مال مردم هم بخیله، فقط نه اون چیزایی که مال خودشه. حتی لا یرا فی عید الناس شیئن الا تمنا ان یکون له بالحل والحرام. انقدر این بخلش حتی به مال مردم هست، هر چیزی تو دست مردم میگه کاش این مال من بود، حلال حرامش هم کار نداره، میگه کاش این هم مال من بود. انقدر که تو دست دیگران هم هست حاضر میباشه چیزایی که مال خودش که حاضر نیست کفش بره، بخیله بیش از این. ولا یشبع ولا ینتفع به ما رزقه الله، نه از اون چیزی که خدا روزیش کرده اشباع میشه و نه راضی میشه و از همون بهره میبره، نه حاضر به دیگری بده، نه حاضر دست دیگری باشه، نه راضی میشه نه استفاده میکنه. همش شاهکاره. خب پیغمبر فرمودن ببین نه به عمرت بخیل باش، بیش از بخل اشخ و علاد رحمه کردی نارک، تو نسبت به مال و اموالت، سابقه کاریت، بیمت. یه بار به یه نفری گفتم شما این کارتون رو یه تغییری بدین، این گفت آقا بیمم خراب میشه. دیگه جواب ده تا شکن که باشه آدم چیز رو میتونه بیمش خراب میشه. یعنی تمام استدلالایی که من کردم قید از اون وجه معنویش که خب واقعا ایشون حضورش اونجا یه خود نکته داشت، همش خانه اشکرد. آقا خب من معلوم بیمه قرار میشه دیگه دلیل. خب اجمالا چند سال مثلا بیمه تو مونده که مثلا درست شد؟ فرض کنیم بگه 18 سال. 18 سال همین آدم لیوان دست بچهش بیفته ناسزا میگه. 18 سال میدم که بیمه خراب میشه. آه ولش کن. اِنَّ الْعُمْرَ مَحْدُودٌ لَنْ يَتَجَاوَزَ أَحَدًا مَا قُدِّرَ لَهُ فَبَادِرُوا قَبْلَ نَفَاذِ الْأَجَلِ. عمرتون محدوده، یه تاریخی، یه پایانی برای عمرتون قرار دادن فرموش حضرت. فَبَادِرُوا قَبْلَ نَفَاذِ الْأَجَلِ، قبل از اینکه عمرتون تموم بشه به جنبی. یه صحنه ای هست، صحنه خدمت، صحنه هدایت، رجلن واحدا، یه نفر. یه صحنه ای هست، صحنه تلاش. یه صحنه ای هست که اگر تو زبان نداشتی میگن قلم که داشتی، زبان و قلمت ناکارآمد بود میگن آبرو که داشتی، آبروی قابل توجه نداشتی میگن یه چهاردیواری که داشتی بتونی تو اون یه بهانه‌ای برای هدایت جور کنی، چهاردیواری رو که نداشتی میگن خب دو تا آشنا که داشتی تو میشدی راننده سرویس مردم رو میبردی برای هدایت، هیچ کار ازت نمیومد، نمیتونستی با دو تا از دوستا هم کلاسی های جلسه جمع میشی یه برنامه برای دختر بچه ها پسر بچه های 5-6 ساله دیگه، اونا که به مدرک افتار ندارم دیگه، من مدرک ندارم نمیتونم تو دانشگاه خدمت بکنم که 4 تا دونه بچه 5 ساله 4 ساله نمیتونستی جمع کنی، با دو تا از دوستات یه برنامه براشون بذاری، هم برنامه شاد تفریحی باشه، هم سالم باشه، هم دو تا آیه یادشون بدی، هم دو تا تذکر اخلاقی بهشون. نه نمیتونی تو فامیل بگردی 5 تا دونه نوجوان که از رو بیکاری به گناه و بیحیایی و کم عفتی میفتن وقتشون رو پر کنی، دو تا طراحی یادشون بدی، خب نمیتونن اینا هر جایی برن ثبت نام کنن، هر کلاسی برن، هر اینم نمیتونستی. یعنی اینقدر تو برای امیرالمومنین ببخشید دارم خودمو میگم، اینقدر تو برای امیرالمومنین به درد نخوری. حضرت اومدن تو جنگ با مثلا یکی از اصحابشون که به شهادت رسیده بودن، فرمودن اسم یادشون یادم نفاده کسی یادش بود بگیم، فرمودن تو چقدر برای ما به درد بخور بودی و کم هزینه. و تحبیر همه بودید خاطرم بود برای نوبت بند خدمتون. حتما یکی باید بیاد در خونه بگه اجازه میدین من این بار خدمتی رو به شما بدم، و شما بپذیری یا نپذیری. این همه خانوم های متدین محجبه معتقد هستن، دنبال دو جا میگردن برن بعضی از روزهای هفته یه خورده شاد باشن، شاداب باشن برای تربیت بچه هاشون. تو میتونی یه طراحی بکنی، یه مدیریتی بکنی، خیلی باری بردار. کسی نمیگه اگر تمام وقت مدرسه شدی به درد میخوری، اگر تمام وقت مدرسه نبودی به درد نمیخوری. مگه همه یه تربیت در مدرسه و کلاس دینیه؟ مگه همه دستگیری فقط در کلاس قرآن و جلسه اعتقادی داشتنه؟ خب بیکارم که این همه توی اینترنت سرچ میکنن، بعد شما نگاه میکنی میبینی بالاترین سرچ فلان بازیگر در تهران بوده در کل دنیا. خب کی باید وقت اینو پر کنه؟ توی دخترموش، توی پسرموش. بعضی‌ها رو باید بری براش کار قرآنی کنی، بعضی‌ها رو باید براش کار روایی کنی، بعضی‌ها رو باید جلسه ببری، بعضی‌ها رو باید کلاس ببری، بعضی‌ها رو باید توی پارک و محیط سالمی ببری وقتشو پر کنی. یه نفر رو باید سیگارشو ترک بدی و از قلیون فاصلش بدی، یکی رو باید مواظب باشی پسر عموی دیگرت سیگاریش نکنه. یا صاحب از اون رو ما حساب با نکنیم، ما خودمون اینقدر گرفتاری داریم، آرزو داریم، حاجت های برآورده نشده داریم، این همه یارانتون هست. اومدم دلوی محسن نرستم بودم ما یه سری ونده داریم دیگه، ببخشید قرار به قرار کاری داریم بریم. این سخن آغاز است، بقیه راهش با شما. یه حسن ختام ارزن داشته باشه. حضرت صادق علیه السلام فرمودند لا یتکلم رجل به کلمت حق یؤخذ بها. یه مرد، یه فرد، یه کلمه حقی میگه، این کلمه حقشو کسی میگیره عمل میکنه. الا کان له مثل اجر من اخذ به. پیرمردی که نوه‌هاش ازدواج کردن اومده بود به تعبیر امروزی ها میگن عید اول، میگفت پدر تو 40 سال پیش به من یاد داد سوره واقعه بخونم. بعد یه شب ماه مبارک رفتم یه جا مهمانی، دیدم بعد مزاز، گفتم خب یه سوره واقعه همه با هم بخونیم هدیه بدیم به گذشتگانمون. پدرمون صاحبخونه که ما رو دعوت کرده بود گفت پدر شما به من یاد داد سوره واقعه بخونم. یه مدرسه یه برنامه داشتیم، بعد برنامه که تموم شد اومدن پایینم یه آقای اومد سلام، گفت شما پسر حاج آقا مشتاقی؟ گفتم بله. گفت من مدرسه نمی‌رفتم، ایشون به من اصول دین یاد میداد. الا کان له مثل اجر من اخذ بها. او دلش به واقع آرامش گرفته، برای تو هم میمانه. ولا يتكلم بكلمة زلال يؤخذ بها إلا كان عليه مثل بذر من أخذ بها. یه چیزی تعریف کردی غلط، یه آموزشی دادی ناسواب، بچت گرفت، همسایت گرفت، دوستت گرفت، هر یه باری که تکرار میکنی بر تو هم میگذرم. حالا این خاطره رو گفتم من پدرم، خدا قبول شما رو رحمت کنه. یه بار من از یه نفری خیلی ناراحت بودم، اومدم تو خونه و معلوم بود قیافم که ناراحتم. پدرم گفتن چی شده؟ گفتم خیلی ناراحتم. گفتم حالا چی شده؟ گفتم یه نفری اونجوری گفته یا این کارو کرده. گفتم پسر جون ول کنه نرفا رو، برو دنبال بندگی خدا. نرفا چیه؟ به تعبیر صحبت امروز ما، برای هر روز یه بهانه میتراشن ولش کن. زیارت عاشورا امروز تو خوندی؟ گفتم نه. بابا برو زیارت عاشورا تو بخون. این بهانه ها من رو وا میداره. خدایا ممنونتیم که ما رو اجازه دادی در این محفل که محفل تجمع توجه به قربت اهل بیت، مجلس توجه به یاری اهل بیت، مجلس توجه به دستگیری از دوستداران و شیعیان اهل بیت حاضر شدیم. به ما توفیق دادیم، حرفا رو شنیدیم، نور علمش هم بده، توفیق عملش هم به ما نهایت بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و دون اقدامهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک ترضا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره المستشهدين بين يدي. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. رب صل على محمد. خوب زمین تشکر است جناب آقای مهندس هاشمی، برای همسر گرامیشون، برای آقا پسر و دختر خانمشون که این اجازه رو به ما دادن که جلسه مجددا اینجا تشکیل بشه، برای اینکه خدا خودشون و اهلشون رو توفیق خدمت گذاری امیر المومنین مرحله به عنایت بکنه، صلواتی خرج بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
برای شادی روح گذشتگانمون، پدر مادرامون، همدارانمون، درزد حقوقمون، اونهایی که در طول تاریخ امیر المومن رو دوست داشتن، دستشون الان از این دنیا کوتاه شده، حمد و چهار قول خوب الله قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد.